أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو مطلب از بحث گذشته مونده عرض کنم. یک مطلب این که ما دیروز عرض کردیم اگر اجزاء وقوف با عامه مع عدم العلم بالخلاف اجزاء ظاهری باشد که محتمل هست نظر مرحوم آقای خویی همین باشه، مشکل درست میشه برای کسی که بعدن علم به خلاف پیدا کنه. گاهی میاد وطنش، خبر میدن بهش که ما در اینجا یک روز زودتر دیده شد، و وقتی در اینجا ما یک روز زودتر دیده شد، پس در مکه مسلم که بلد غربی است یک روز جلوتر بوده ما از اعلان رسمی حکومت سعودی. البته این فرض که الان پیش نمیاد، زمان ائمه ممکن بوده پیش بیاد، مثل صوم که در روایت داریم که اگر مردم روزه گرفتن بعد از بلد آخری دو نفر آمدن گفتن ما یک روز جلوتر روزه گرفتیم، باید اون روز را مردم این شهر قضا بکنند. معلوم میشه که مطرح بوده این مسئله در اون زمان. اون وقت این آقایی که از حج برگشته الان میفهمه که وقوفش در روز شرعی نبوده، اجزا هم که ظاهری است چه بکنه، تبدیل شده بوده حجش به عمره مفرده. ما دیروز عرض کردیم خب این اعمال عمره مفرده به جا نیاورده. بعضی از دوستان اشکال کردن که طواف و سعی که کرده الانم در اینجا تقصیر میکنه، میمونه طواف نسا به گردنش، اونم حالا نائب میگیره اگه خودش نتونه بره. ولی اشکال این مطلب اینه که طواف و سعی عمره باید در ایام تشریق نباشه. ولا عمرت فیها در روایت از طواف و سعی عمره مفرده رو در ایام تشریق انجام ندید. اگر کسی وقوف این ازش فوت شد، مبدل شد حجش به عمره مفرده، باید عمره مفرده رو بعد از ایام تشریق انجام بده. معمولا حجاج طواف و سعی حج رو قبل از گذشت ایام تشریق انجام میدن. این به درد عمره مفرده نمیخوره، اطلاق داره دیگه. ولا عمرت فیها، ولا عمرت فیها، فرض این و فاتح الموقف. این آقا هم فاتح الموقف فی علم الله، اگر بگیم اجزا ظاهریست. طواف و سعی کرد برای بنیت حج، میگیم جای عمره مفرده می نشیند، اما به شرطی که در ایام تشریق نباشد. ولذا ما بعید ندونستیم که این اجزا اجزا واقعی باشه، و الا اون شارعی که در باب صوم فرض کرد که اگر از بلد آخری بیان بگن ما یک روز جلوتر روزه گرفتیم، فرمود شما که اون روز رو روزه نگرفتید قضا کنید، اگر اجزا ظاهری بود خب مناسب بود در حج هم همین مطلب رو بفرمان که اگر بعدن فهمیدید که یک روز جلوتر رفتید عرفات وقوف کردید، مواظب باشید اون احرامتون مبدل شده به عمره مفرده و عمره مفرده با شرایط شرعی باید انجام بدهید، در حالی که هیچ روایتی اینو نفرموده. اینها موجب وسوق میشه که اجزا اجزا واقعی است، در جایی که در هنگام وقوف علم به خلاف نباشد. مطلب دوم اینه که آی سیستانی مصره که وقوف با عام مجزی نیست، مع علم بالخلاف بل مع شک، ولذا وقتی ازشون خواستن احتیاط بکنه در این مسئله فتوا نده، ایشون میفرمودن من نظرم بسیار واضح هست و دلیلش محکمه، وقتی هم دیگه بعد از اصرار ایشون احتیاط کرد در مناسک نوشت گفتن که وقوف با عام مجزی است، ولکنه مشکل جدا فلا یترک الاحتیاط و البتته، که عرض کردیم نظر فقهی ایشان بر عدم اجزاء وقوف با عام است، برای مصلحت تسهیل ایشون احتیاط میکنه. به ایشون ممکنه شما اشکال کنید که شما که قبول داشتید که ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، این اعم است از حلال تکلیفی و وضعی، مثل امام، امام این رو دلیل بر اجزاء وقوف با عامه گرفت، خب آی سیستانی چرا این را دلیل بر اجزاء نمی گیرند؟ ما از طرف ایشون جواب بدیم، ایشان مبناشون با امام یکیه، حدیث رفع مزتر رو الی ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی، کل شیء یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله، اینها دلیل بر اجزائه به نظر ایشان. اما یک مطلب هست و اون اینه که ایشان خطاب از سنت لا تنقض الفریضه را براش مفهوم قائلند، میگن مفهوم این خطاب این است که الفریضه تو تنقض الفریضه، اخلال به فریضه ولو از روی اضطرار، این مبتلا است، ولذا این خطاب میشه اخص مطلق از اون عمومات اضطرار. اون عمومات اضطرار اعم است، از اضطرار به ترک سنت واجبه و یا اضطرار به ترک فریضه. از سنت لا تنقض الفریضه مفادش این بود که اخلال به سنت از روی عذر که یکیش اضطرار هست، یکی از اعذار اضطرار است، این موجب بطلان فریضه نمیشه، مثل اضطرار به ترک قرائت موجب بطلان صلات فریضه نمیشه، اما اضطرار به ترک فریضه مثل اضطرار به ترک طهارت از حدث، نه، اون موجب بطلان فریضه است. ولذا این خطاب از سنت لا تنقض الفریضه میشه اخص مطلق از عمومات اضطرار. میگه اضطرار به ترک فریضه موجب بطلان عمل هست، فرق میکند با اضطرار به سنت. اضطرار به ترک سنت حسابش با اضطرار به ترک فریضه مختلف هست. اضطرار به ترک سنت موجب بطلان عمل نیست، ولی اضطرار به ترک فریضه موجب بطلان عمل هست. علاوه بر این که دلیل خاص داریم، کسی که از روی اضطرار فوت بشود ازش وقوف به مشعر و وقوف به عرفات، جعلها عمره مفرده. دلیل خاص داریم در خصوص اضطرار در فوت وقوف به عرفات و مشعر، فرموده است که حجش مبدل می شود به عمره مفرده و این دلیل اخصه، و لذا این را هم به عنوان اشکال دیگری بر اون استدلال به عمومات تقیه و اضطرار میشه مطرح کرد که اگر اون عمومات تقیه و اضطرار تمام بشه، دای سیستانی عمومات اضطرار رو قبول دارن دلیل بر اجزا هست، خطاب از سنت لا تنقض الفریضه که مفهومش اینه که اخلال به فریضه ولو از روی اضطرار و عضو مبطل فریضه است، یا اون دلیل خاص که بعدن خواهیم خواند من فاتح الموقفان که داره اذا ادرک عرض له الصحیح هم هست، میگه عرض له السلطان، سلطانی دستگیر کرد یک شخص حاجی را، امام میفرماد اگر آزاد بشود تا ظهر روز عید قربان بتواند مشعر بیاید فقط ادرک الحج، و الا حجش باطل است، مبدل می شود به عمره مفرده. این هم مطلب دوم. خود این خطاب بس در عمومات اضطرار هست، عمومات اضطرار، عمومات تقیه مثل التقیت فی کل شی لا دین لمن لا تقیت لمن که دلیل بر اجزا نبود، اون خطاباتی که درش عنوان اضطرار بود عمدتا ما صنعتم، حالا اون کل التقیت فی کل شی و کل شی یستر الیه ابن آدم فقد احله الله، آی سیستانی اینها رو دلیل بر اجزا میگیرن، اما اون ما صنعتم فی شیء من تقیت او حلفتم من یمینه، ما صنعتم فی من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعه. خب حالا لابد آیه سیستانی اون هم به استران میزنن دیگه، میگن اونم عذر دیگه، بالاخره عذر اما از تقیه و یا استرار و یا سایر اعذار دیگر، وقت این از سنت لا تنقض الفریضه میگه که اخلال به فریضه ولو از روی عذر این موجب بطلان است. عرض کردم این روایت هم که در عرض له السلطان این هم یه نوع تقیه بوده دیگه، عرض له السلطان دیگه، سلطان دستگیر کرد این شخص رو، ازت میفهمون اگه آزادش نکنه تا ظهر روز عرف، ظهر روز عید قربان حجش باطل میشه دیگه و مبدل میشه به عمره مفرده. البته در این مثال عرض له السلطان ممکنه شما بفرمایید موردش جاییست که اصلا هیچ وقوفی رو درک نکرد، نه وقوف با عامه رو درک کرد نه وقوف دیگری را، این روایات خاصه فرضش جاییست که هیچ وقوفی رو درک نکرد، نه مثل بحث ما که وقوف با عامه رو درک کرده ولی از روی اضطرار دیگه نمیره فردای اون روز به عرفات. بله این فرق هست، این روایات که در فوت موقفین ان اضطرارن هست که حضرت فرمود حجش باطل می شود و مبدل می شود به عمره مفرده، فرض بده کلن دیگه به عرفات این شخص نرفت به خاطر اضطرار، به مشعر هم تا ظهر روز عید قربان نیامد از روی اضطرار، شامل ما نحنفی نمیشه که وقوف با عامه رو درک کرده، این اشکال وارده. ولی آی سیستانی کافی است که همون از سنت و لاتن قدر فریزه رو مطرح کنن، بگن درسته ما عمومات اضطرار را دلیل بر اجزا می دانیم و اگر ما بودیم و این عمومات قبول می کردیم که این افرادی که اضطرار عرفی دارن نمی توانن در روز عرفه شرعی عرفات بروند، در روز دهم شرعی مشعر بروند، اضطرار دارند، اگر عمومات اضطرار بود ما این را دلیل بر اجزا می دانستیم، ولیکن از سنت و لاتنقض الفریضه مخصص این عمومات هست. چرا؟ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. روشنه دیگه، این دیگه معلومه، همه میفهمیدن آیه چی میخواد بگه. پس کرون الله عند المشعر الحرام دیگه، الحج و اشهر معلومات، پس کرون الله فی ایام معلومات. خب اینها که قطعاً اینها جز فرائض هستون، در قرآن مطرح شده. مطلب سوم رو هم بگیم، مطلب سومی رو هم بگیم، این بحث گذشته رو تمام شده تلقی کنیم. در تعالیق مبسوط مطلبی گفتن که بعضی از دوستان هم دیدم تمایل دارن به این بیان، گفتیم حالا در بحث هم اشاره کنیم. میگن بعید نیست ولو با علم به خلاف، ولو با عدم تقیه خوفیه، اسلام حج را مظهر وحدت مسلمین قرار داده باشه. این که ما بریم فرض کنید علم به خلاف داریم، چون اگر علم به خلاف نداشتیم که سیره است، سیره داریم بر موافقت عام، ولی اگر علم به خلاف داشتیم، تقیه خوفیه هم نبود، ولو احتیاط واجب این است که اکتفا نکنیم به وقوف با عامه، ولی بعید نیست بگیم حج مظهر وحدت مسلمین است. این که ما بیاییم کاری بکنیم که موجب تفرقه بین مسلمین بشه، این خلاف مصلحت اجتماعی است. ولذا بعید نیست بگیم شارع مصلحت اجتماعی را که حفظ وحدت صفوف مسلمین است مقدم کرده و اکتفا کرده به وقوف با عامه در همون روز رسمی عرفه، حتی با علم به خلاف، حتی با عدم تقیه نوعیه. ما قبلا اشاره کردیم، دیروزم یک اشاره‌ای داشتیم، ولی چون بعضی از دوستان اصرار دارن صریحاً بگیم، ما این مطالب رو مطالبی نمی‌دونیم که دلیل برش قائم باشه. حفظ وحدت مسلمین این دلیل نداره. اونی که دلیل داره اینه که مسلمین باید متحد بشن حول دین خدا و ان اقیم الدین. اقیم الدین یعنی همون شرع علکم من الدین ما وصا بهی نوحا و ابراهیم، اون دین که خدا برای ما تشریع کرد، اون دین را برپا باید بداریم. بعد راجع به همون دین فرمود لا تتفرقوا فیه، حول اون دین، بر محور اون دین مجتمع بشوید. نهی میکنه کسانی را که از اون دین خدا دارن دور میشن، میرن سراغ دینهای دیگر. یا واعتصموا بحبل الله، اعتصام به حبل الله مطلوبه، تفرق عن حبل الله مذمومه. این که ما بگیم حالا عامه مسلمین در روز عرفه که شرعاً روز عرفه نیست وقوف کردن، ما بریم با اونها وقوف کنیم، کفار وحدت مسلمین رو ببینن و احساس ترس بکنند از مسلمین، اینها یک شعاری بیش نیست. ما چی کار داریم؟ ما باید به وظیفمون عمل کنیم، احکام خدا رو اجرا کنیم. اونهایی که احکام خدا رو اجرا نمی کنن باید بیان احکام خدا رو اجرا کنن، نه اینکه ما دست از احکام خدا برداریم بریم همرنگ اونها بشیم که کفار بگن عجب این مسلمان ها با هم اتحاد دارن. اتحاد به ما هو هو موضوعیت ندارد، طریقیت دارد برای اینکه مردم بیان به سمت راه خدا. ولی اگه من هم باشه اتحاد منجر بشه به اینکه از راه خدا دور بشیم، ولو موقت، ولو به همین مقدار که ارکان حج رو ترک کنیم، واجباتمون رو ترک کنیم، ما دلیلی نداریم بر مطلوب بودن. ها این بله ولا من از شما یه سوال میکنم. تمام مسلمین اجتماع کردن بر دیگه، به مرور زمان بر خلفا، به مرور زمان اینجور شد دیگه. خب بگیم علی تفرق عنهم، بعد مخالفت که میکرد دست به شمشیر نمیبرد، ولی مخالفت میکرد دیگه، مخالفت میکرد دست به شمشیر نبرد، به خاطر حفظ دین بود، به خاطر حفظ دین بود، نه که دست از واجبات خود بردارد. اگر اصل دین به خطر بیفتد، به تعبیر روایات دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله مندرس بشود ذکر اسلام، باید اصلا دست به شمشیر برد. ما بالاتر میگیم اگر بنا باشد ذکر تشیع مندرس بشود باید دست به شمشیر برد. اما بس در اندراس ذکر دین نیست، بس در اینکه حالا اختلافی میشود. مگر الان کم اختلاف هست؟ خب منشأ اختلاف اینه که فرق دیگر به احکام دین عمل نمی کنن، ما چه بکنیم؟ ما یا علی هم میگیم، اونها میگن شرک، پس دست از یا علی گفتن برداریم، بشه اتحاد بین مسلمین. اون اتحاد بین مسلمینی مطلوب است که بر محور دین باشد. اگه بنا باشه که ما از دین دور بشیم، صرف وقوف به عرفات، در ظاهر بگن همه مسلمین آمدن در کنار هم وقوف کردن ثم مازو، حالا بگن ما چه کار داریم که دیگران چی میگن؟ میگن مسلمین با هم اختلاف دارن یا اتحاد، هر چی میخوان بگن. ما به وظیفمون عمل میکنیم، ما به اونی که شارع برا ما تعیین کرده عمل میکنیم، دیگران رو هم دعوت میکنیم عمل کنن، عمل کردن فبها و نعمت، عمل نکردن خب قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، تمام میشه میره. خب خوف بر چی؟ خوف بر اسلام؟ نه، خوف بر اسلام یعنی تشیع از بین برود؟ اون دیگه باید اهم و مهم کرد. اگر بنا باشه ما میشه باب تزاهم، در طبیعه مطلق میگه اگر جامعه التقیت دینی مثل بقیه عمومات استراره، یعنی تقیه جزء دین هست، اما اگر تقیه موجب اضمحلال مذهب بشه که دیگه جای تقیه نیست. بله تقیه خوفیه تا مادامی که موجب زوال مذهب نشود مطلوب هست، اما مجزی هم هست یا نیست بحث دیگریست. اما اگر موجب زوال مذهب و اضمحلال مذهب بشود که تقیه در او راه ندارد. حالا شد تقیه خوفیه غیر از بیان تعالیق مبسوط است که میگه تقیه خوفیه نیست. ایشون میگن تقیه خوفیه هم نباشد بعید نیست بگیم که اتحاد با مسلمین مطلوب است، ما اونو میگیم. ولی شما میگه تقیه خوفیه، این تقیه خوفیه هم که شما میفرمایید ما واقعش نمیفهمیم، باید عرفاً کار ما مصداق تقیه بشه. من اگر بیام اینجا شعار یا علی بدم ممکنه در فلان منطقه یک شیعه رو هم شهید بکنن، عمل من خلاف تقیه سلوم منو چه کردم خلاف تقیه کردم؟ بله یک عده از مبغضین تحریک شدن چون ما دست از عزاداری بر نمیداریم، ایام فاطمیه برگزار میکنیم، یک عده مبغضین اهل بیت تحریک شدن، ما که اونا رو تحریک نکنیم، ما کار خودمون رو میکنیم. فرض کنید یک شیعه رو هم شهید کردن، عمل ما خلاف تقیه نمیشه. دشمنان دین افراد لجوجی هستن. اینطور نیست که ما بگیم حالا اگر یک شخصی تهدید کرد گفت اگر در قم آخوند با لباس تو خیابون را بره یک گروگان میگیرم سرش رو هم، داعشی هم هست از اون شمشیرهای قطور رو میگه سر این رو میبارم، تمام آخوندهای قم بعد امامشون رو بردارن، شما ملتزم میشید؟ اصلا دیگه بعد از این باید حرم ائمه رو ترک کنید نرید و الا سر این شیعه رو میبارم. این که اهم و مهم در تضاهم بین واجبینه. بر ما که واجب نیست حفظ جان اون شیعه به ای وجه انکار. اونی که اون شیعه رو شهید میکنه سیصلا نار جهنم و بئس المصیر. ما اونی که بر ما واجبه البته ما نباید تحریک بکنیم، ایجاد فتنه بکنیم، خلاف تقیه خوفی عمل کنیم. ولی فرض اینه که کارهای ما اگر نه خلاف تقیه نوعی خوفیه نیست، هیچ کس نمیگه شما اگر برید تقبیل ذریح ائمه بکنید، دعای توسل بخونید، این خلاف تقیه خوفیه است. هیچ کس نمیگه چه تقیه خوفیه، هیچ عرفی نمیگه. بله یک عده دشمنان لجوجن با همین کارا میگن اینا مشرکن، ممکنه یک شیعه رو هم اعدام کنن، شما مشرکید، ببین میرید ذرایح ائمه رو میبوسید، فیلماش هم نشون میدن. هیچ فقیهی ملتزم نمیشه که بله بعد از این دیگه حالا که این شیعه رو شهید کردن به خاطر این که میگن شیعه مشرکن، شاهدشون هم اینه که قبور ائمه رو میبوسن، دیگه از این به بعد تقبیل ذریح ائمه حرام است. فقیهی اگر به این ملتزم شد شما نفر دومش باشید. بله خلاف تقیه خوفیه است راجع به همین شخص. مثلا فرض کنید یک دشمن اهل بیت او رو گرفته میگه اگه یا علی بگی میکشمت. خب نباید بگه یا علی، قبول نباید بگه، ما این حرفی نداره. اما این که چیزی که خلاف تقیه خوفیه نیست، ولیکن یه عده تحریک میشن در یک جای دیگر که تحریک اونا به خاطر فساد اعتقاد اونهاست. الان مگه اینجور نیست؟ الان مگر کار ما شیعه رو شرک نمیدونن؟ الان مگه یا علی گفتن رو شرک نمیدونن؟ مگه فتوا نمیدن که خون شیعه مباحه؟ همون عده چه فرق میکنه؟ مگه همون عده ای که به خاطر همین کارا میگن شیعه مشرکن و خونشون مباهه مثل بعضی از مفتیهای سعودی؟ خب بگیم بنابراین دیگه دست برداریم از شعائر خودمون، چون اگر دست بر نداریم اونها فتوا به مشرک بودن ما میدن، ممکن است یک شیعه رو هم در گوشه ای از دنیا شهید بکنن. نه، این دلیل فقهی نداره. البته این مثال شما فرضیه و الا در بحث متابعت عامه در حد که این حرفا نیست که متابعت نکنیم کدوم شیعه رو به خاطر این مطالب کشتن. ما دیگه حد اکثر رو گرفتیم که بر فرض این باشه که ما دست از واجبات خودمون اگر بر نداریم ممکنه تحریک بشه یک کافری. آخه این رفتی به سنی هم نداره ها، شما کفار هم باید همین بگید. اگه ما دست از شعائر اسلامیمون بر نداریم ممکنه اسرائیل تحریک بشه 4 تا مسلمون رو بکشه یا بیشتر از 4 تا مسلمون رو بکشه. خب ملتزم بشید که ما باید دست از واجبات خودمون برداریم. خب این جنایت مستند به اسرائیله، او داره جنایت میکنه، دلیل نمیشه که حالا اگه اینجوری باشه پس بهانه خوبی هم برای اونا میشه دیگه. هر روز میگن فلان واجبتون رو ترک کنید گروکشی میکنن، فلان کاری که انجام میدید ترک کنید و الا ما این شیعه ها این مسلمان هایی که در کشور ما هستن خواهیم کشت. هر روز یه عقب نشینی بکنیم، این واجب رو ترک کنیم، اون واجب رو ترک کنیم، اون شعار دینی رو ترک کنیم. نه، این همچه چیزی نیست. این عرائض من هم باز تکرار میکنم تعریض به هیچ کس نیست، ما یه بحث فقهی میکنیم به مناسبت این فرمایشی که در تعالیق مبسوطه مطرح بود. خب وارد بحث بعد میشه، بحث وقوف به مشعل. راجع به وقوف به مشعر، اصل وقوف به مشعر که در قرآنم اومده، فاذا افزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. این آیه شریف واضح در این که واجب هست وقوف به مشعر الحرام، ولذا در روایات که البته سندن ضعیفه مثل مرسله ابن فضال گفتن الوقوف بالمشعر فریضه و الوقوف به عرفه سنه، چون وجوب وقوف به عرفات تو قرآن تصریح نشده ولی وجوب وقوف به مشعر در قرآن تصریح شده. و روایات هم داریم که من فاتح المزدلفه فقط فاتح الحج، کسی که وقوف به مشعر ازش فوت بشه حج ازش فوت شد. این آیه شریفه فذکر الله عند المشعر الحرام غیر از وجوب وقوف ازش استفاده میشه وجوب ذکر خدا. و تعجبه چرا این مطلب مورد تأکید فقها قرار نگرفت. آی خویی مثلا در مناسکشون اصلا مطرح نکردن یکی از واجبات وقوف به مشعر ذکر الله هست. البته آی داماد دارن، آی زنجانی در مناسکشون ذکر کردن ولی نوعا مغفولون عنهه، و اینکه هم آیه شریفه دلالت میکنه بر این مطلب، هم در دو روایت داریم که بعدن میخونیم الیس قد ذکر الله، فرمود اینها که از مشعر گذشتن مجزیست چون اینها ذکر الله در مشعر الحرام داشتن، و یک فل یسیر من الدعا. بعد در روایت فرمود دعا مختصر هم کافی است در ذکر الله. البته ذکر ظاهرش ذکر لسانیه، ذکر قلبی عرفاً ذکر الله نیست. خدا را ذکر کنید ظاهرش اینه که با زبان ذکر کنید. در روایاتی که هست بعدن مطرح میکنیم، دو روایت هست راجع به مرور به مشعر. فرموده است که الیس قد ذکر الله، همین که ذکر خدا کردن در مشعر این کافی است. وقوف به معنای کون فی المسجد، کون فی المشعر الحرام. حالا آیه لفظ وقوف نداره ولی در روایات داره که قف به المشعر. این از کنارش رد بشیم، خب حالا برفض آیه برفض اندیت بگید در کنار، یعنی از حاشیه مشعر الحرام هم بریم اندیت سر میکنه. البته این خلاف ظاهره، فذکر الله عند المشعر الحرام یعنی وقتی رسیدید به مشعر الحرام ذکر الله بگید. حالا برفض آیه ظهور نداشته باشه در این که حتما باید داخل مشعر الحرام باشید و ذکر بگید، روایات که هست که قف بالمشعر. خب حالا بحث‌های تفصیلیش رو بعداً عرض می‌کنیم. در مناسک مرحوم آقای خویی فرمودن که الوقوف فی المزدلفه و هو الثالث من واجبات حج التمتع و المزدلفه اسم لمکان یقال له المشعر الحرام. گاهی تعبیر می‌کنن مزدلفه، گاهی تعبیر می‌کنن مشعر الحرام، گاهی تعبیر می‌کنن جمع وقف به جمع. اسم مشعر الحرام جمع هم هست. مزدلفه هم هست چون مردم در اونجا میان، به طرف اونجا میان و در اونجا قرار میگیرن، بهش میگن مزدلفه. و حد الموقف من المعزمین الى الحیاض الى وادی محصر. حد موقف، حد مشعر در روایات هست که من المعزمین الى وادی محصر. خوب دقت کنید، الى الحیاض، حیاض همون وادی محصره، دو چیز نیست. حد مشعر الحرام در صحیح معاویه ابن عمار هست، من المعزمین الى الحیاض الى وادی محصر. این الى وادی محصر توضیح الى الحیاضه. حیاض یعنی همون گودی های وادی محصر، و لذا در بعضی از تعابیر هست حیاض و محصر. یک مطلبی عرض کنم، وادی محصر هم حد مشعر ذکر شده هم حد منا، چون بین منا و مشعر قرار گرفته. در منا هم گفتن و حد منا، در روایات داریم من العقبه الى وادی محصر. وادی محصر پس شد حد واقع بین مشعر و منا. یک مشکلی که ما داریم صحیحه معاویه ابن عماره، میگه فاذا مررت بوادی محصر، وقتی از مشعر میرسی به وادی محصر، و هو واد عظیم بین جمع و منا، و هو الى منا اقرب فسعفی حتی تجاوزه. مستحب است انسان وقتی به وادی محسن میرسد، از مشعر به وادی محسن میرسد، هروله بکند در اونجا، هروله کن تا از اونجا رد بشی. ظاهرش اینه که وادی محسن وادی عظیم بوده به لحاظ طول، اما عرض وادی محصر واقع شده بین مشعر و منا، عرضش 100 گامه، 100 خطوه. در صحیحه محمد ابن اسماعیل داره که و رملو فی وادی محسر 100 خطوه، 100 گام. در یک روایت دیگه داریم 100 ذراع. این معلوم میشه عرض وادی محسر 100 گام بوده که امام فرموده این 100 گام رو حروله کن. تو صحیحه معاویه بن عمار هم بود که در وادی محسر حروله کن حتی تجاوز او تا آخرش. معلوم میشه عرض وادی محسر از اول تا آخر 100 گام بوده. وادی وادن عظیم به لحاظ این عرض نیست، به لحاظ طوله. اونی که واقع شده بین منا و مشعر عرض وادی محسر. منتها مشکل اینه که اگر وادی محسر حد مشعر و مناس، یعنی متصل به این دوه، چه معنا داره بگیم و هو الى منا اقرب؟ اگر فاصله داشت وادی محسر با مشعر و منا، خب صحیح بود بگیم که آقا ببین این وادی محسر 20 متر تا منا فاصله داره از این طرف، ولی از اون طرف، از اون عرض، از اون حاشیه 100 متر مثلا 50 متر فاصله داره با مشعر. این سر میکرد و هو الى منا اقرب. ولی اگر وادی محسر حد مناست، حد حقیقی مناست که در روایت میگفت و حد منا العقبت و الى وادی محسر، و از اون طرف هم حد حقیقی مشعر از وادی محسر و حد المشعر من المعزمین الى وادی محسر، یعنی وصل به هر دو. اگه وصل به هر دو اقرب بودن یعنی چه به یکی اقرب است از دیگری؟ یه شبهه هست. برای توجیه این شبهه یک توجیه اینه که بگیم از این کشف میکنیم اون حد المشعر من المعزمین الى وادی محسر و حد منا من العقب الى وادی محسر حد تقریبیه. انکار نکنیم وجود یک فاصله را بین آخر مشهر و اول وادی محسر. حالا یه مثلا یه تپه بوده، یه چیزی بوده که اون تپه نه مشعر بوده نه وادی محسر بوده، امکانش هست. اگه اینجور باشه خب وادی محسر میشه حد تقریبی نه حد تحقیقی. خب اون فاصله ای که بین وادی محسر و مشعر هست یا بین وادی محسر و منا هست، اون فاصله در جانب مشعر بیشتر بوده تا جانب منا. این یه توجیه که سابقه هم داره در روایات. حد عرفه هم داشت و حد عرفه من المعزمین، با اینکه معزمین حد حقیقی نیست برای عرفه. حد حقیقی عرفه بطن اورنه بود، نمره بود. معزمین که دورتر است از اون حد حقیقی، حد تقریبی بود. اینجا هم اینجور بگیم. توجیه دیگه اینه بگیم که ما این عناوین و اسماء امکنه رو گاهی میبینیم که معنای مزیق و موسع داره. گاهی یه اسم مکانیه مثل شجره، گاهی به خود مسجد و شجره میگن شجره، گاهی به کل منطقه ذی‌الحلیفه میگن شجره. دو استعمال داره. شاید تو بین ما هم باشه بعضی اسما هم اسم اطلاق میشه بر یک مکان مزیق، هم اسم اطلاق میشه بر مکان اوسعه. از بگیم اونجایی که فرمود و حد المشعر الى وادی محسر و حد منا الى وادی محسر، اون معنای اوسع مشعر رو در نظر گرفت که وصل به وادی محسر. معنای اوسع منا که وصل به وادی محسر. اما یک معنای مضیقی هم داره مشعر و منا، که یه مقدار از اواخر مشعر رو گاهی نمی گفتن مشعر، یه مقدار از اواخر منا رو نمی گفتن منا. در استعمال در معنای مضیق، به لحاظ این معنای مضیق رو وقت فرق میکنه که وادی محصر به اون معنای مضیق منا اقربه. اون معنای مضیق منا مثلا فقط فاصلش کمتره تا وادی محصر، ولی معنای موسع منا و مشهر هر دو وصلن به وادی محصر طبق تحدید منا و مشهر. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض می‌کنم.